آغاز گفتارهای صبحگاهی رادیو تاجیکی صدای خراسان از مشهد مقدس. سرآغاز گفتار نام خداست که رحمتگر و مهربان خلق راست. خانم ها آقایان، شنوندگان عزیز و همراهان همیشگی گفتارهای رادیو تاجیکی صدای خراسان، سلام. صبح با طراوت شما به خیر و نیکبختی. در نوبت صبحگاهی گفتارهای رادیو تاجیکی، من زهرا محمدی به همراه دیگر همکارانم از همین لحظه تا پایان گفتارهای این ساعت همراه شما هستیم و بسیار سپاسگزاریم که شما هم ما رو همراهی میکنید. در همین ابتدا توجه شما عزیزان رو به شنیدن تلاوت آیاتی چند از کلام الله مجید جلب میکنم.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. وَأَنَّهُ كَانَ رِجَالٌ مِّنَ الْإِنسِ يَعُوذُونَ بِرِجَالٍ مِّنَ الْجِنِّ فَزَادُوهُمْ رَهَقًا. وَأَنَّهُمْ ظَنُّوا كَمَا ظَنَنْتُمْ أَن لَّن يَبْعَثَ اللَّهُ أَحَدًا. وَأَنَّا لَمَسْنَا السماء فوجدناها ملئت حرسا شديدا وشهبا. صدق الله العلی العظیم.
به نام خداوند بخشنده مهربان. البته مردانی از آدمیان به مردانی از جنیان پناه می بردند و بر سرکشی و جهالتشان می افسودند. آنها هم مانند شما جینیان گمان می کردند که خدا کسی را به قیامت زنده نخواهد کرد. حقیقت این که ما قبلا به جستجوی آسمان پرداختیم و آن را پر از نگهبانان مسلح به تیر شهاب یافتیم که شدیداً محافظت می کردند. ما برای گوش دادن در پایگاه های فضایی می نشستیم. لیکن امروز هر که بخواهد استراق سم نماید، تیری شهاب در انتظار وی خواهد بود. ما هنوز نمی دانیم که آیا مردم روی زمین با این عقیده های مختلف و ظلم و خونریزی شر و فساد برای خود خواسته اند، یا اینکه پروردگارشان با فرستادن قرآن خیر و صلاح آنها را منظور دارد. راست فرمود خداوند عالی مرتبه و والا مقام.
اللهم صل على علي ابن موسى الرضا المرتضى الامام التقي النقي وحجتك على من فوق الارض ومن تحت الثرى يا الصديق الشهيد صلاة كثيرة تامة ذاكية متواصلة متواترة مترادفة يا كأفضل ما سليت على أحد من أوليائي.
اوقات صبحگاهی شما به خیر و سرشار از برکت باشه. عزیزان شنونده، امروز دوشنبه است و ما آنچه که امروز و در بخش صبحگاهی رادیو تاجیکی صدای خراسان همکاران من برای شما تهیه و تدارک دیدند، بعد از صحبت‌های بنده تقویم تاریخ رو خواهید شنید، سپس حکایت آیه ها رو خواهید شنید و پس از اون تکرار آسیای مرکزی در هفته تقدیم شما خوبان میشه و پس از شنیدن تکرار آسیای مرکزی در هفته، همکاران خوب من در بخش سیاسی اخبار صبحگاهی رادیو تاجیکی رو تقدیم حضورتون خواهند کرد. در این لحظه تقویم تاریخ تقدیم به شما عزیزان خواهد شد.
یاد خدا، سلام و صبح شما بخیر شنوندگان عزیز و ارجمند. در این لحظه بنده سیدزاده به اتفاق دیگر همکارانم مرور داریم و تقویم تاریخ امروز دوشنبه 16 آبان ماه سال 1400 هجری شمسی برابر با 12 ربیع ثانی سال 1444 هجری قمری و مطابق با 7 نوامبر سال 2022 میلادی. ۱۳۱۲ سال پیش در روز ۱۲ ربیع‌الثانی سال ۱۳۲ هجری قمری ابوالعباس عبدالله ابن محمد معروف به صفاح اولین خلیفه عباسی بر مسند خلافت نشست. شاهان ذکر است که عباسیان با همکاری ابو مسلم خراسانی و سپاهی او مروان دوم آخرین حاکم اموی را به قتل رساندند و حکومت امویان را سرنگون کردند. اما بنی عباس نیز مانند امویان سالها با ستمگری بر جان و مال مردم کشورهای اسلامی سلطه یافتند و تا سال 656 هجری قمری حکومت کردند. صد و پنج سال پیش در روز هفتم نوامبر سال 1917 میلادی، در حالی که جنگ جهانی اول به شدت ادامه داشت، بلشویک‌ها به رهبری لینین و تراتسکی دولت موقت کرنسکی را سرنگون کردند و خود به قدرت رسیدند. ضعف حکومت تزاری روسیه در مقابل دشمنان خارجی و همچنین استبداد و فساد شدید این حکومت باعث نارضایتی زیادی مردم از آن شده بود. به همین دلیل در روز 15 مارس سال 1917 تزار نیکلای دوم مجبور به استعفا شد و کرنسکی پس از چند دولت موقت تشکیل داد. اما بلشویک ها با شعار صلح، نان، تقسیم زمین افکار عمومی را به سوی خود جلب کردند. کمونیست ها پس از به خود رسیدن در روسیه با آلمان پیمان صلح منعقد کردند و سپس به سرکوب نیروهای وفادار به تزار پرداختند. انقلاب کمونیستی روسیه سرآغازی یک دیکتاتوری 74 ساله در بزرگترین کشوری جهان بود که در سال 1991 میلادی فرو پاشید. چهار سال پیش در روز 16 آبان ماه سال 1357 هجری شمسی در اعتراض به روی کار آمدن دولت نظامی ارتش بود ازهاری از سرسپردگان رژیم فاسد پهلوی در ایران راهپیمایی گسترده در سراسر ایران انجام شد و طی آن مردم مسلمان و مبارز ایران قاطعانه اعلام کردند که تغییرات ظاهری و جابجایی عناصر دست نشانده رژیم شاه با آمریکا نمیتواند مانع تداوم مبارزه آنان برای پیروزی انقلاب اسلامی شود. در این روز همچنین امام خمینی رحمت الله علیه رهبری فقید انقلاب اسلامی و مناسبت کشتار دانشجویان در روز 13 آبان ماه همان سال پیامی برای مردم ایران فرستادند. امام رحمت الله علیه در بخشی از این پیام فرمودند: شما ملتی شجاع ثابت کردید که تانک ها و مسلسل ها و سرنیزه ها زنگ زده است و با اراده آهنین ملت نمیتواند مقابله کند. و 24 سال پیش در روز 16 آبان ماه سال 1377 هجری شمسی استاد علی اکبر مالک سخنور و مدیح اثرای معاصر در سن 87 سالگی درگذشت و پس از طی دوران دبستان وارد دارالفنون شد. استاد علی اکبر مالک سپس به دانشسرای عالی رفت و تحقیق در متون نظم و نثر فارسی پرداخت. استاد مالک آنگاه وارد مدرسه حقوق شد و پس از مدت با زبانهای انگلیسی، فرانسوی و آلمانی آشنا گردید و این زبانها را تدریس نمود. ایشان در طی این سالها همواره در انجمنهای ادبی حضور فعال داشت و با ارائه آثار هنری مذهبی خود شیفتگان خاندان عصمت و طهارت را سیراب می ساخت و دوستداران شعر و ادب را به فیض می رساند. از استاد مالک بیش از 15 اثر منظوم و منثور بر جای مانده که وادی عشق، ترانه دل، سفرنامه حج و سلطان عشق به شعر و کشوری مقتدر اسلامی و خاطرات اجتماعی و سیاسی در دو جلد به نثر از آن جمله هستند. شنوندگان عزیز ارجمند، مروری بود به تقویم تاریخ امروز دوشنبه 16 آبان ماه سال 1401 هجری شمسی برابر با 7 نوامبر سال 2022 میلادی. از همراهی شما با این برنامه سپاسگزاریم. Thank you.
لحظه هاتون سرشار از خیر و برکت و آرامش. در این لحظه حکایت آیه ها تقدیم به شما عزیزان میشه.
حکایات آیه ها، کاری از گروه فرهنگ و معارف رادیو تاجیکی صدای خراسان. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام به همه شما شنوندگان برنامه های رادیو تاجیکی صدای خراسان. بسیار خوشحالیم که در یک برنامه دیگر از مجموعه برنامه های حکایات آیه ها در خدمت شما عزیزان هستیم. بنده حاتم‌زاده مقدم هستم و این افتخار دارم تا با شما همراه باشم. عزیزان شنونده، در این برنامه به شأن نزول آیه 14 سوره شریفه جاسیه می‌پردازیم. جنگ بنی مصطلق در شعبان سال پنجم هجرت اتفاق افتاد. کمی پیش از جنگ گزارش هایی به پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم رسید که حارث بن ابی زرار رئیس طایفه بنی مصطلق از قبیله خزاعه در صدد جمع سلاح و سرباز است و قصد حمله به مدینه و جنگ با رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم را دارد. پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم بریدت ابن حسیب اسلمی را برای کسب خبر به سمت آنان فرستاد. او به نزد حارث ابن ابی زرار رفت و خود را از اعراب قبایل بیابانگرد معرفی کرد و گفت در قوم خود پیروانی دارد که قصد یاری وی را دارند. بریده از این طریق به حارث نزدیک شد و از برنامه آنان آگاه گردید. او پس از مدتی نزد رسول خدا بازگشت و صحت خبر پیش رسیده را تأیید کرد. پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم نیز مسلمانان را جمع نمود و آنان را از حضور دشمن و فتنه رئیس طایفه بنی مصطلق آگاه نمود. سپاهیان اسلام به همراه 30 اسب سوار آماده و به سمت آنان حرکت کردند. لازم به ذکر است در این جنگ بسیاری از منافقان شرکت داشتند که هرگز تا آن زمان در هیچ جنگی همراه پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم شرکت نکرده بودند. آنان به امید غنیمت و به خاطر نزدیکی راه همراه مسلمانان آمده بودند. در جنگ بنی مصطلق پرچم مهاجرین را عمار ابن یاسر و پرچم انصار را سعد ابن عباده در اختیار داشتند. در طول مسیر حرکت سپاه اسلام در منطقه بقعا، یکی از جاسوسان بنی مصطلق به دست مسلمانان اسیر شد. خبری نصارت به لشکرگاه عارس بن ابی ذر رسید و باعث شد تا ترس و وحشت شدیدی در دل مردان قبیله بنی مصطلق و یارانشان ایجاد شود. به دنبال این جریان، بسیاری از همپیمانان حارث بن ابی ذر از اطراف او و قبیلش پراکنده شدند. پس از اندک زمانی دو سپاه کنار آبگیر مرعسی روبروی دیگر قرار گرفتند. پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم آنان را به اسلام دعوت کرد، اما آنان شروع به تیراندازی کردند. پس از آن جنگ تن به تن آغاز شد. صفوف دشمن به سرعت از هم پاشید. در این جنگ 10 نفر از مشرکان بنی مصطلق کشته و بقیه به اسارت در آمدند. از مسلمانان تنها 1 نفر از مهاجران به صورت اشتباهی در میدان جنگ توسط یکی از انصار به شهادت رسید. بازماندگان بنی مصطلق همگی اسیر شدند که پس از اندک زمانی تمام آنان با پرداخت فدیه آزاد شدند. دوستان عزیز، همچنان با برنامه حکایات آیا از رادیو تاجیکی صدای خراسان با شما همراه هستیم. دوستان گرانقدر، جنگ بنی مصطلق با پیروزی مسلمانان به پایان رسید. مسلمانان غرق در این لحظه های غرور آفرین به روزهای خوب آینده می اندیشیدند که ناگهان خبری ناگوار زبان به زبان در میان مسلمانان پیچید و شیرینی لحظه ها را در کام یاران پیامبر خدا صلی الله علیه و آله و سلم به تلخی بدل کرد. ماجرا بدین قرار بود که پس از خاموش شدن جنگ، دو مسلمان، یکی از مهاجران و یکی از انصار، بر سر برداشتن آب از چاه با یکدیگر اختلاف پیدا کردند. آنان پس از درگیری هر یک طایفه خود را به کمک خیش طلبیدند. نتیجه این کمک طلبی این شد که مسلمانان در این نقطه دور از مدینه آماده درگیری با یکدیگر شدند. هنگامی که پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم از جریان آگاه شد، فرمود این دو نفر را به حال خود واگذارید و این فریاد کمک بسیار نفرت انگیز و بدبوست و مانند دعوت‌های دوران جهالیت است و هنوز آثار شوم جهالیت از دل اینان ریشه‌کن نشده است. این دو نفر از برنامه اسلام آگاهی ندارند که اسلام همه مسلمانان را برادر یکدیگر خوانده و هر ندایی که باعث تفرقه گردد از نظر آیین یکتاپرستی بی‌ارزش است. سخنان پیامبر خدا مانع اختلاف شد و هر دو طایفه را از شورش بر ضد یکدیگر باز داشت. ولی عبدالله ابن ابی رئیس حزب نفاق مدینه بود و کینه فوق‌العاده‌ای نسبت به اسلام و پیامبر خدا داشت، در این لحظات دشمنی و نفاق خود را ابراز کرد. وی به جمعی که اطراف وی بودند چنین گفت: ما مردم مدینه مهاجرین مکه را در سرزمین خود جای دادیم و آنها را از شر دشمن حفظ کردیم. به خدا سوگند اگر به مدینه بازگردیم، باید جمعیت نیرومند و پر افتخار افراد ناتوان و ضعیف یعنی مهاجران را بیرون کنند. سخنان عبدالله در برابر جمعیتی که هنوز ریشه های تعصب عربی و افکار جاهلی در دل آنان حکم فرما بود، اثر بدی گذاشت و نزدیک بود ضربه‌ای بر اتحاد و اتفاق کل مردم مدینه وارد کند. خوشبختانه جوان مسلمان و قیوری به نام زید بن ارقم در آن جمع نشسته بود و با قدرت هرچه تمامتر به سخنان شیطانی و پاسخ داد و گفت: به خدا قسم، خار و ذلیل تویی. آن کس که در میان خیشاوندان خود کوچکترین موقعیتی ندارد تویی و محمد عزیز مسلمان هاست. دلهای آنها کنده از مهر و مودت اوست. سپس برخاست و به نقطه فرماندهی لشکر آمد و پیامبر خدا را از سخنان و فتنه جویی های عبدالله ابن ابی آگاه ساخت. پیامبر گرامی صلی الله علیه و آله و سلم برای حفظ ظواهر 3 بار سخن زید را رد کرد و و گفت تو شاید اشتباه میکنی، شاید خشم و غضب تو را به گفتن این سخن وادار کرده است، شاید او تو را کوچک و بیخرد شمرده و منظوری غیر این داشته است. ولی زید در برابر هر سه احتمال جواب منفی داد و گفت نه، نظر او ایجاد اختلاف و دامن زدن بر نفاق بود. برخی از مسلمانان پس از این واقعه از پیامبر درخواست کردند که دستور دهد عبدالله ابن ابی ابی را بکشند، ولی پیامبر فرمود صلاح نیست. در این هنگام آیه 14 سوره شریفه جاسیه نازل شد و آنان را از این تصمیم شتاب زده منصرف کرد. این سفارش به مدارا که از حساسیت و ظرافت برخورد با منافقان حکایت می کند و آن را در برخی زمانها ضروری می داند، در بردارنده نکات آموزنده بسیاری است. در این آیه خداوند می فرماید
قل للذین آمنوا یغفروا للذین لا یرجون ایام الله لیجزی قوما بما کانوا یکسبون.
کسانی را که امید به ایام الله یا روز رستاخیز ندارند مورد عفو قرار دهند تا خداوند هر قومی را به اعمالی که انجام می دادند جزا دهد. جالب است بدانیم یکی از افرادی که خواستار کشته شدن عبدالله بود فرزند خودش بود. فرزند عبدالله یکی از جوانان پاک دل اسلام بود. طبق تعالیم عالی اسلام نسبت به پدر منافق خود بیش از همه مهربان بود. اما هنگامی که سخنان پدرش علیه پیامبر و سخنان مسلمانان برای کشتن عبدالله با خبر گردید و پیامبر عرض کرد اگر قرار است پدر من به قتل برسد، من شخصا حاضرم این دستور را اجرا کنم و تقاضا دارم که این کار را به دیگری واگذار نفرمایید، زیرا من می ترسم روی تعصب عربی و عواطف پدری قاتل پدرم را بکشم و دست خود را با خون مسلمانی آلوده سازم و آخرت خود را تباه کنم. گفتگوی این جوان از عالی ترین تجلیات ایمان است، چرا از پیامبر درخواست نکرد که از سر تقصیر پدر درگذرد؟ فرزند عبدالله خود را در یک کشمکش روحی عجیبی مشاهده نمود. احتمال این می رفت که عواطف پدری و اختلاف عربی او را تحریک می کند که انتقام خون پدر را از قاتل بگیرد و خون مسلمانی را بریزد. ولی در مقابل عواملی مانند مصالح آیین مقدس اسلام ایجاب می کند که پدرش به قتل برسد. او در این کشاکش راه سومی را برگزید که هم مصالح عالی اسلام محفوظ بماند و هم عواطف او از ناحیه دیگران جریحه دار نشود، و آن اینکه خود او شخصا مجری فرمان باشد. این عمل گرچه سخت جانکاه هست، ولی نیروی ایمان و تسلیم در برابر اراده خداوند به او آرامش داد. اما پیامبر مهربان به او فرمود چنین تصمیمی در کار نیست و ما با او مدارا خواهیم کرد. دوستان و یاران همراه، وقت برنامه به پایان رسید. تا برنامه دیگر و داستانی دیگر از شأن نزول آیات قرآنی، همه شما عزیزان را به خداوند بزرگ منان می سپاریم. ایام به کام، روز و روزگار بر شما خوش باد.
آنچه شنیدید گفتار حکایت آیه ها بود. سپاسگزاریم که همراه ما هستید و در این لحظه تکرار آسیای مرکزی در هفته رو بشنوید.
آسیای مرکزی و قفقاز در هفته‌ای که گذشت، کاری از گروه سیاسی رادیو تاجیکی صدای خراسان رضوی. بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند بخشنده مهربان. با سلام خدمت شما عزیزان و علاقه‌مندان به برنامه‌های سیاسی. با ویژه برنامه دیگری از مجموعه آسیای مرکزی و قفقاز در هفته‌ای که گذشت، بنده نوشین مجاب در خدمت شما عزیزان هستم، گوینده و تهیه کننده. از شما دعوت می‌کنم در برنامه این هفته نیز با ما همراه باشید. برگزاری نشست سه‌جانبه سران روسیه، جمهوری آذربایجان و ارمنستان در سوچی و تعهد سران باکو و ایروان برای خودداری از زور برای کسب اراضی و پیشبرد خواسته های هر یک از طرفین را باید یکی از مهمترین خبرهای منطقه قفقاز تلقی کرد. در پایان نشست سه‌جانبه در سوچی، سران شرکت کننده با انتشار یک بیانیه مشترک توافق کردند که از زور یا تهدید استفاده از زور علیه یکدیگر خودداری کنند. در بیانیه پایانی نشست سوچی همچنین آمده است: توافق شد که تمام تلاش برای رسیدن به رأی حل سریع در خصوص موضوعات باقی مانده از جمله موضوعات انسانی انجام شود. کاخ کرملین نیز با انتشار یک بیانیه درباره نشست سوچی اعلام کرد: مقرر شده است که طرف‌های متخاصم روند اجرای توافقنامه‌های سه‌جانبه میان رهبران روسیه، جمهوری آذربایجان و ارمنستان در تاریخ 9 نوامبر 2020 و 11 ژانویه 2021 و 26 نوامبر 2021 میلادی را ارزیابی و اعلام کنند. بیانیه منتشر شده در پایان نشست سوچی و بیانیه منتشر شده توسط کاخ کرملین را باید به معنای اصل و اساس توافق باکو و ایروان قلمداد کرد. در این ارتباط بدون شک کشورهای منطقه و جهان نیز با مداخله در امور منطقه قفقاز جنوبی نمی توانند خواسته های خود را به دولت ها و ملت های این منطقه تحمیل نمایند. در بیانیه کاخ کرملین به امضای سه توافقنامه باکو و ایروان اشاره شده است که در سالهای 2020 و 2021 میلادی امضا شده است. در این بیانیه ها به مسیرهای ارتباطی ارمنستان به قره‌باغ از طریق اراضی جمهوری آذربایجان اشاره شده است. در مقابل مقرر شده است که ارمنستان نیز مسیرهای ارتباطی باکو را با جمهوری خودمختار نخجوان از طریق جاده و راه‌آهن به سبک دوران اتحاد جماهیر شوروی تسهیل نماید. جمهوری آذربایجان علاوه بر برخورداری از مسیر ارتباطی مورد توافق با ارمنستان با امضای یک تفاهم نامه، استفاده از مسیر ایران به نخجوان را نیز به منظور ارتباط با این جمهوری خود مختار در دستور کار قرار داده است. بدیهی است که با امضای یک توافقنامه رسمی میان مقام‌های تهران و باکو، استفاده دولت و مردم مسلمان جمهوری آذربایجان از مسیرهای ارتباطی ایران به صورت رسمی در اختیار طرف آذری قرار خواهد گرفت. امضای این تفاهم نامه در شرایطی صورت گرفت که دولت و مردم مسلمان جمهوری آذربایجان در طول 3 دهه گذشته از مسیرهای ارتباطی ایران با ارقام بسیار ناچیزی بهره برداری می کردند. اما با امضای سند جدید بدون شک قیمتهای مورد نظر برای ارتباط با نخجوان تا حدود زیادی تعدیل خواهد شد. برخی از دولت‌های بیگانه در طول سال‌های گذشته با تحریک کشورهای منطقه قفقاز جنوبی این کشورها را به جنگ با یکدیگر تشویق می‌کردند. این دسته از دولت‌ها تمام تلاش خود را به کار گرفتند تا با ایجاد جنگ ضمن کاستن از هزینه‌های خود برای نفوذ در قفقاز جنوبی از نیروهای نظامی و امکانات دولت‌های این منطقه در جهت منافع خود بهره برداری کنند. رژیم نجات پرست اسرائیل که برای دشمنی و خصومت با مسلمانان جهان از حربه های مختلف استفاده می کند، اخیراً از در دوستی با دولت الهام علی اوف در آمده و تلاش می کند به بهانه دوستی خانوادگی با علی اوف ها، پاشایوف ها نفوذ خود را در منطقه قفقاز جنوبی تقویت کند. یکی از کشورهای منطقه نیست که در عمل با فرهنگ و سنت‌های مردم مسلمان جمهوری آذربایجان بیگانه است. تلاش می‌کند به بهانه‌های مختلفی نظیر ایده فریبکارانه دو دولت، یک ملت نفوذ خود را در میان مردم مسلمان جمهوری آذربایجان بیش از پیش تقویت کند. مقام‌های این کشور نیز در موضع‌گیری‌های رسمی خود به صورت عمدی به عنوان صاحب خانه اظهار نظر می کنند. این هدف خطرناک از نگاه مقام های باکو بی ویژه شخص الهام علی اوف مخفی مانده است و یا اینکه مقام های باکو به این گونه اظهار نظرها بی توجهی می کنند. در حالی که در فرهنگ ملت های منطقه این شیوه اظهار نظر ممکن است به واقعیت تبدیل شود، دولت باکو و مردم مسلمان جمهوری آذربایجان بعید است که اختلافات شرکت ترکیه‌ای توزیع برق باکو بارمک در سال 2006 میلادی را فراموش کرده باشند. این شرکت ترکیه‌ای حتی برای دریافت مطالبات خود از دولت الهام علیوف شکایت کرده و رئیس جمهوری آذربایجان را به دادگاه برده بود. در این حال دولت ترکیه برای دریافت مطالبات خود در جریان جنگ قره‌باغ از دولت الهام علی اوف تمامی کشتی‌ها، هواپیماها و قطارهای مسافربری ایزامی جمهوری آذربایجان به ترکیه را در مدت زمانی توقیف کرده بود تا اینکه سرانجام رئیس جمهوری آذربایجان مجبور شد مطالبات ترکیه را بازپرداخت کند. ترکیه همچنین پس از فرار ابوالفضل ایلچی بیگ، نخستین رئیس جمهوری آذربایجان پس از استقلال در سال 1991 میلادی با طراحی و اجرایی کودتا علیه حیدر علی اوف تلاش کرد تا دولت نوپای حاکم بر باکو را سرنگون کند و همان جریان خطرناک وابسته به ترک‌گرایی و صهیونیسم بین الملل را بر شمال عرس روی کار بیاورد. در واقع ترکیه که اخیراً از دشمن به دوست مردم مسلمان و شیعه جمهوری آذربایجان تبدیل شده است و با تغییر واقعیت‌ها در کتب درسی جمهوری آذربایجان تلاش می‌کند با شیوه‌های نوین مسیر خود را در قفقاز بیابد، اکنون مردم مسلمان جمهوری آذربایجان را در شرایط بسیار خطرناکی قرار داده است. نخستین واقعیت غیر قابل انکار این است که سیاست دولت الهام علی اوف که بسیار تحت تأثیر کمک ها و مساعدت های ایران است، مانند سیاست های ایلچی بیگ به سمت ترک‌گرایی افراطی و صهیونیسم بین الملل تغییر کرده است. با توجه به اینکه دولت ایلچی بیگ با طرح شعارهای تجزیه طلبانه در مدت زمان کمتر از 1 سال از قدرت حذف شد، بعید نیست که همین سرنوشت در انتظار دولت الهام علی اوف قرار گرفته باشد. رسانه‌های وابسته به دولت الهام علیوف اخیراً با طرح شعارهای تجدید طلبانه تلاش می‌کنند آشوب را از شمال عرس به سایر کشورهای مستقل تسریع دهند. این اشتباه پیش از این نیز در سوی یک دولت نادان در شمال عرس تجربه شده است. اما در رسانه‌های باکو سرنوشت آن دولت نادان عمدن به فراموشی سپرده شده است، در حالی که همان سرنوشت ممکن است برای خانواده علیوف رقم بخورد. سفر نیکول پاشینیان نخست وزیر ارمنستان به ایران یکی دیگر از خبرهای مهم منطقه بوده است. پس از پایان نشست سه‌جانبه سران روسیه، جمهوری آذربایجان و ارمنستان در سوچی، نخست وزیر ارمنستان در اظهارات رسمی اعلام کرد به منظور ارائه گزارش سفر به روسیه و توافقات نشست سوچی به مقامهای ایران به تهران سفر کرد. نخست وزیر ارمنستان همچنین اعلام کرد مقامهای ایران حق دارند از مسائل مربوط به مناقشه قره‌باغ آگاه شوند و بدانند چه توافقاتی صورت می‌گیرد. در ارتباط با سفر نیکول پاشینیان به تهران، این واقعیت غیر قابل انکار را نباید نادیده گرفت که پس از نشست سوچی مقامهای دولت باکو می‌بایست به تهران سفر می‌کردند. اما دخالت‌های بیگانگان مانع از آن شده است که دولت و مردم مسلمان جمهوری آذربایجان از فرصت طلایی ایجاد شده پس از پایان جنگ قره‌باغ در جهت منافع دراز مدت خود استفاده کنند. به هر حال سفر پاشینیان به تهران که تلاش مضاعفی به کار گرفته است تا بتواند جایگزین جمهوری آذربایجان در سیاست خارجی ایران شود، با امضای یک سند مهم همکاری دو جانبه به پایان رسید. در جریان این سفر سید ابراهیم رئیسی، رئیس جمهوری اسلامی ایران، با اشاره به این که منطقه قفقاز بخشی از تاریخ، تمدن و فرهنگ ایران زمین است، تصریح کرد دخالت بیگانگان به مشکلات منطقه قفقاز خواهد افزود. رئیس جمهوری اسلامی ایران پس از گفتگوی دو جانبه با نیکول پاشینیان، نخست وزیر ارمنستان، در نشست مطبوعاتی مشترک در مجموعه تاریخی فرهنگی صدآباد اظهار داشت سفر نخست وزیر ارمنستان به جمهوری اسلامی ایران نقطه عطفی در جهت ارتقای دو کشور خواهد بود. رئیسی همچنین با اشاره به این که در چند ماه گذشته روابط تجاری ایران با ارمنستان 43% رشد داشته است، افزود دستیابی به تجارت 3 میلیارد دلاری میان ایران و ارمنستان با اراده مقام‌های دو کشور کاملا امکان پذیر است. رئیس جمهوری اسلامی ایران با بیان اینکه امنیت و صلح در منطقه قفقاز برای ایران بسیار اهمیت دارد تاکید کرد حل مسائل منطقه باید به دست مسئولان و دستاندرکاران در همین منطقه صورت بگیرد و هر نوع دخالت بیگانگان در منطقه به جای حل مشکل ایجاد مشکل خواهد کرد. نیکول پاشینیان نخست وزیر ارمنستان نیز در این نشست خبری با تاکید بر روابط تاریخی دو کشور گفت جمهوری اسلامی ایران می تواند نماد واضح و شفافی درباره همزیستی مسالمت آمیز دو دین مختلف باشد. پاشینیان با اشاره به اینکه ظرفیت‌های زیادی برای توسعه روابط ایران و ارمنستان وجود دارد اظهار کرد در تهران در زمینه انرژی، کشاورزی، مدیریت منابع آبی و مسائل زیرساختی مذاکره شد که آنها باید جمع‌بندی شوند. توافقات مقام‌های تهران و ایروان در شرایطی است که دو کشور همسایه امکان آن را دارند تا در زمینه‌های مختلف سیاسی و اقتصادی، حمل و نقل و امور ترانزیتی همکاری‌های خود را گسترش دهند. در نخستین گام ارمنستان با اتصال به کریدور بین‌المللی شمال جنوب با کمک ایران می‌تواند هر سال صدها میلیون دلار با مساعدت ایران به درآمدهای خود بیفزاید. در این حال ارمنستان با قرار گرفتن در مسیر ارتباطی ایران با منطقه قفقاز، روسیه و اتحادیه اروپا می‌تواند به یک کشور مقتدر در عرصه‌های ترانزیتی تبدیل شود. دوستان عزیز شنونده یاران گرانقدر، به این ترتیب رسیدیم به پایان برنامه دیگری از مجموعه آسیای مرکزی و قفقاز در هفته‌ای که گذشت. از همراهی شما عزیزان سپاسگزار هستیم و همه شما خوبان را به خداوند بزرگ می سپاریم. خدا نگهدار.
می‌روم و نمی‌رود از سر من هوای تو، داد فلک سزای من تا چه بود سزای تو. می‌روم و نمی‌رود نام تو از زبان من، به که نفرسی از کسی نام من و نشان من. دیگر دلم نیاورم حدیث آشنایی، شکسته در گلویم نوای بی نوایی، نوای بی نوایی. افتاده هستی من به کام نامرادی، ز چهرم تو گویی پریده رنگ شادی. می‌روم و نمی‌روم از سر من. سر من هوای تو، داد فلک سزای من تا چه بود سزای تو. می روهم و نمی روهم نام تو از زبان من، به که نپرسی از کسی نام من و نشان من. خانم که می فریبد مرا سرا به هستی، دوم انان دل را دهم بشخم.
ساعت 5:15 دقیقه به وقتی ایران، 6:45 دقیقه به وقتی تاجیکستان. آغاز بخش سیاسی.
سفری رئیس جمهوری تاجیکستان به مصر. افزایش 18% تولید محصولات صنعتی در تاجیکستان و ادامه برنامه های روزهای فرهنگی ایران در تاجیکستان با استقبال گرم و چشمگیری مردم منطقه کولاب. با نام و یاد خدا سلام شنوندگان گرامی، اینجانب خلیلی با اتفاق دیگر همکارانم مشروع خبرهای این ساعت را از رادیوی تاجیکی صدای خراسان به طور زنده و مستقیم منظورتان میگردانیم. رئیس جمهوری تاجیکستان به شرم الشیخ مصر سفر کرد. بر اساس اعلام دفتر مطبوعاتی رئیس جمهوری تاجیکستان، امام علی رحمان در 27مین کنفرانس تغییرات آب و هوایی سازمان ملل متحد که در مصر برگزار خواهد شد شرکت خواهد کرد. رئیس جمهور را در این سفر دستیاران روابط خارجی و اقتصادی، وزیران امور خارجه، انرژی و منابع آب، دارایی، رؤسای کمیته سرمایه‌گذاری دولتی کشور، کمیته حفظ محیط زیست و دیگر مقامات همراهی میکنند. در 9 ماه امسال بنگاه‌های صنعتی تاجیکستان 18% بیشتر محصول تولید کردند. بر اساس گزارش اگنتی آمار تاجیکستان، عامل اصلی رشد بخش صنعت بیشتر ناشی از افزایش حجم تولید صنعتی معدن به میزان 7.4%، صنعتی تبدیل به میزان 16.6%، تامین آب، نظافت، فراوری زباله و فراورده‌های ثانویه با 16.2% بوده است. اگنتی آمار تاجیکستان همچنین گزارش داد که در صنعت معدن در ینور تا سپتامبر سال 2022 به ارزش 6933 میلیون سومانی محصول تولید شد و حجم تولید محصولات صنعتی نسبت به ینور تا سپتامبر 2021 به قیمت مقایسوی 7.4% افزایش یافت. به گفته این منبع، نرخ رشد صنعت معدن از نظر انواع محصولات تولیدی نسبت به مدت مشابه سال گذشته به دلیل کان سنگ‌های فلزی 7%، انگشت سنگ 20.1%، انواع مواد معدنی 3% بوده است. معاون امور هنری وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی ایران روز شنبه در ادامه حضور در برنامه روزهای فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در تاجیکستان با استقبال گرم و چشمگیری مردم منطقه کولاب در جمهوری تاجیکستان با هیئت همراه وارد این شهر شد. محمود سالاری معاون وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی ایران با حضور در دانشگاه ملی ابو عبدالله رودکی با قدردانی از مهمان نوازی مردم کولاب با پیشینه روابط و ریشه مشترک تاریخی و تمدنی دو کشوری دوست و برادری ایران و تاجیکستان اشاره کرد و گفت ایران و تاجیکستان دوستان قدیمی عصری سختی ها هستند که تاریخ این دو کشور نشان می دهد همواره مورد حمله، نیرنگ، توطئه دشمنان و بیگانگان بودند و ادامه داد گرچه چند سال با وسوسه توطئه‌گران و تفرقه افکنان فراق میان ما و شما افتاد اما با درایت و تدبیر بزرگان ایران و تاجیکستان خوشبختانه این شکاف عمیق و توطئه های بیگانگان امروز منجر به نزدیکی و دوستی هرچی بیشتری دو کشور شده است. در این مراسم ویژه برنامه های مانند شاهنامه خوانی، شعرخوانی و موسیقی اجرا شد. معاون وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی ایران و هیئت همراه در شهر کولاب علاوه بر حضور بر مزار میر سید علی همدانی و شرکت در گرامی داشت روز تئاتر تاجیکستان از قلعه تاریخی کولاب بازدید کردند. علی آراسته سرکنسول سفارت جمهوری اسلامی ایران و محمد علی کیانی مدیر کلی همکاری های فرهنگی و امور ایرانیان خارج از کشور سازمان فرهنگ و ارشاد اسلامی از جمله مسئولان حاضر در این مراسم بودند. هفته فرهنگی جمهوری اسلامی ایران تا 15 آبان با حضور بیش از 50 هنرمند در عرصه های مختلفی هنری تجسمی شامل خوشنویسی، تذهیب، نگارگری، خطاطی و نقاشی خط، سفالگری، مشبک فریز و فیروزکوبی، دخت و دوز با نخ و پنبه، بافت فرش و گلم، شاهنامه خوانی، ورزش زورخانه‌ای و پهلوانی، گروه های مختلفی موسیقی کلاسیک و پاپی گروهی شهیر در هفته فرهنگی ایران در تاجیکستان به هنرنمایی میپردازند. هفته فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در جمهوری تاجیکستان با حضور محمد مهدی اسماعیلی و زلفیا دولت‌زاده وزیران فرهنگ دو کشور در دوشنبه پایتخت تاجیکستان گشایش یافت. روزهای فرهنگی ایران علاوه بر پایتخت تاجیکستان در شهرهای خوجند، باختر و کولاب نیز برگزار شد. ادامه مشروع خبرها. انتخابات میان دوره‌ای آمریکا روز سه‌شنبه در سراسر این کشور برگزار می‌شود. انتخاباتی که قرار است در نتیجه آن همه 435 عضو مجلس نمایندگان، 35 عضو از مجلس 100 نفری سنا و برخی مقامات ایالتی مشخص شوند. گزارش سرویس بین‌المللی خبرگزاری صدا و سیما از نیویورک.
احتمالاً این صحبت‌های رئیس جمهور 80 ساله آمریکا رو که شبیه همه اشتباه‌های تکراری کلامی و رفتاری اوست دیدید.
تورم کنونی در سطح جهان نتیجه جنگ عراق است.
این جمله بایدن سریع اصلاح و اعلام شد که او به خاطر حواس‌پرتی‌اش کلمات رو اشتباه گفته. اما شاید واقعاً او این بار رو خطا نگفته و به درستی به ریشه تورم کنونی در کشورش و در دنیا اشاره کرده. همون نکته‌ای که 14 سال پیش در اوج هیجان اشغال عراق جوزف استیگلیتز اقتصاددان آمریکایی برنده جایزه نوبل دربارش هشدار داده بود.
تا الان هزینه حمله به عراق 1 تریلیون دلار شده و اگر ادامه پیدا کنه به 3 تریلیون دلار هم میرسه. این هزینه سنگین بحران اقتصادی در امریکا و حتی در جهان رو هم در پی خواهد داشت.
و امروز در پایان سال 2022 میلادی آمریکا با تورمی بی سابقه دست به گریبانه که البته یکی از عوامل اون جنگ افروزی های همتایان گذشته بایدنه. این نمودار افزایش نرخ تورم آمریکا در 40 سال اخیره که مردم آمریکا فشار معیشتی ناشی از اون رو کاملا احساس میکنند.
من فکر میکنم تورم دیگه خیلی داره غیر قابل تحمل میشه. قیمتها خیلی بالا رفته.
در این روزهای منتهی به انتخابات میان دوره‌ای آمریکا که قراره در اون تکلیف 435 عضو مجلس نمایندگان و 35 عضو از مجلس 100 نفره سنا مشخص بشه، نظرسنجی ها نشانه های خوبی برای بایدن و حزب او ندارند. در آخرین نظرسنجی ها 43% مردم آمریکا گفتند که از زمان روی کار آمدن بایدن وضع مالی اونها خیلی بدتر شده.
جو بایدن در ماهای اخیر رکوردهای تازه‌ای رو از نظر کاهش میزان محبوبیت یک رئیس جمهور در آمریکا تجربه کرده. این وضع بایدن در کنار رکورد نرخ تورم در آمریکا در زمان ریاست جمهوری او به کابوس‌های دموکرات‌ها تبدیل شده، چرا که شانس اونها رو برای پیروزی در انتخابات روز سه‌شنبه به شدت کم کرده. علی رجبی، خبرگزاری صدا و سیما، نیویورک.
گفتگوهای اقتصادی سران روسیه و تاجیکستان. معاونی رئیس دولت فدراسیون روسیه با سفیر تاجیکستان در خصوص همکاری های تجاری و اقتصادی گفتگو کرد. الکسی آورچوک معاونی رئیس دولت فدراسیون روسیه با دولت شاه گل محمدزاده سفیر تاجیکستان در مسکو در خصوص همکاری های تجاری اقتصادی و بشر دوستانه دو جانبه گفتگو کرد. این نشست در آستانه 18مین نشست کمیسیون بین دولتی همکاری های اقتصادی بین فدراسیون روسیه و جمهوری تاجیکستان که قرار است در ماه نوامبر در دوشنبه برگزار شود انجام شد. موضوع اصلی این گفتگو همکاری های تجاری اقتصادی و بشر دوستانه بین کشورها بود. ارسال 583,000 دوز واکسن جانسون ان جانسون به ازبکستان. در چارچوب طرح مبارزه با کووید 19 در ازبکستان 583,200 دوز واکسن کرونا جانسون ان جانسون به این کشور ارسال شد. وزارت بهداشت ازبکستان اعلام کرد در چارچوب مبارزه با کووید 19 در ازبکستان 583,200 دوز واکسن علیه ویروس کرونا جانسون ان جانسون به این کشور ارسال شده است. بر اساس این گزارش یک سال و نیم است در این کشور طرح واکسیناسیون علیه ویروس کرونا اجرا می شود. تا این مدت از 71,600,000 دوز واکسن علیه ویروس کرونا استفاده شده است. واکسن ضد ویروس کرونا جانسون ان جانسون 8مین نوع واکسن است که در ازبکستان استفاده می شود. بر اساس آمار تعداد مبتلایان به کرونا در ازبکستان به 244,601 نفر رسیده است. تاکنون در این کشور 241,504 نفر از کرونا بهبود یافتند و 1,637 نفر نیز جان خود را از دست دادند. تظاهرات گسترده ضد دولتی در لندن. هزاران نفر از قشرهای مختلف مردم انگلیا در اعتراض به تشدید بحران‌های اقتصادی در خیابان‌های مرکزی لندن تا ساختمان نخست وزیری تظاهرات کردند. گزارش سرویس بین‌المللی خبرگزاری صدا و سیما از لندن.
قشرهای مختلف مردم در یکی از بزرگترین تظاهرات ماه‌های اخیر در خیابان‌های مرکزی لندن تا ساختمان نخست وزیری مطالبات خود را فریاد زدند.
و تظاهرات شرکت کردند چون اشتباه‌های فراوانی در این کشور صورت می‌گیرد. شعار اصلی این تظاهرات اینه که انگلیس ورشکسته است. ما بحران‌های فراوانی در زمینه‌ی گرانی، مسکن، انرژی و موضوعات دیگه داریم.
معترضان افزایش هزینه های زندگی و ثبت 14.5 میلیون فقیر را در این کشور دارای ششمین اقتصاد بزرگ جهان غیر قابل توجیه دانستند.
همه چیز در هم ریخته. دولت محافظه‌کار 12 ساله که قدرت را در دست داره و مدام مردم را به خاطر این در هم ریختگی سرزنش میکنه. اغلب تصمیمات دولت برای مردم رنجاور و خسارت باره، اما برای ثروتمندان سودآور و ثروت افزاست. ما به این علته که به تظاهرات اومدیم.
معترضان همچنین افزایش بودجه نظامی و تولید و نوسازی سلاح‌های هسته‌ای همزمان با تشدید بحران اقتصادی در این کشور را محکوم کردند و افزایش مالیات‌های مردمی را غیر قابل توجیه دانستند.
موضوع اصلی تظاهرات امروز اعتراض به گرانی هزینه‌های زندگیه. مردم به علت گرانی‌ها ناچارن یا غذا بخورن یا منزلشون رو گرم کنن و این گزینه دردناکیه. من هم خودم در این شرایط قرار دارم و هم افرادی رو میشناسم که مستأصل شدن.
حاضران در این تظاهرات کم توجهی به بودجه آموزش و پرورش و خدمات اجتماعی را نیز به باد انتقاد گرفتند. معترضان انگلیسی انتخاب نخست وزیر این کشور بدون رأی مردم را نیز غیر دموکراتیک دانستند و برگزاری انتخابات را خواستار شدند.
ریشی سوناک نخست وزیر به صورت دموکراتیک انتخاب نشده و نماینده مردم بریتانیا نیست. او منصوب بانکداران بزرگ و ثروتمندانه. به همین علت ما خواستار برگزاری انتخاباتیم.
نتایج تازه ترین نظرسنجی در انگلیس از کاهش 66% اعتماد مردم به سیاست مداران این کشور حکایت داره. موضوعی که بقیده صاحب نظران موجب افزایش این گونه تظاهرات شده. مشتبه قاسم زاده، خبرگزاری صدا و سیما، لندن.
با ادامه مشروع خبرها از رادیو تاجیکی صدای خراسان با ما همراه باشید. استقبال شهری شیراز ایران از گسترش همکاری ها با تاجیکستان. شهرداری شیراز مرکز استان فارس واقع در جنوب ایران از آمادگی بسترهای این کلان شهر و استقبال از سرمایه‌گذاران تاجیکستانی در زمینه‌های مختلف خبر داد. محمد حسن اسدی در نشست دو جانبه تاجیکستان و فارس که با هدف تقویت روابط فرهنگی، گردشگری و اقتصادی و با حضور برخی مقامات استانی و شهری و مسئولان دولتی از کشور تاجیکستان برگزار شد، گفت مسافت نزدیک کشورهای حاشیه خلیج فارس و شیراز باعث ارتباط نزدیک بین این کلان شهر و آن کشورها شده که باید در تقویت ارتباط بین کشوری دوست و فارسی زبان تاجیکستان و شیراز نیز تلاش کرد. اسدی با قدردانی از نامگذاری معابر در تاجیکستان به نام بزرگان شهیر این دیار از اقدام متقابل خبر داد و افزود علاوه بر لزوم تقویت همکاری و مناسبات در حوزه های مختلف گردشگری از جمله گردشگری سلامت، شهرداری شیراز ضمن آمادگی برای ایجاد بسترها و ظرفیت‌های سرمایه‌گذاری از حضور سرمایه‌گذاران تاجیک در شیراز استقبال می‌کند. خیرالدین عثمان‌زاده رئیس مرکز مطالعات استراتژی ریاست جمهوری کشور تاجیکستان نیز با یادآوری ریشه‌های مشترک تاریخی، فرهنگی و هویتی مردم تاجیکستان و ایران بر جایگاه والای شخصیت‌های شهیر شعر و ادب فارسی در این سرزمین تأکید کرد. معروف جان عبدالرحمن دبیر اولی اقتصادی سفارت تاجیکستان در ایران نیز با اشاره به 30 سالی روابط دیپلماتیک دو کشور از روابط 6000 ساله مردم این دو سرزمین به نیکی یاد کرد. دبیر اولی اقتصادی سفارت تاجیکستان در ایران با تاکید بر تقویت مناسبات فرهنگی و ظرفیت های اقتصادی برپایی نمایشگاه محصولات کشاورزی فارس در تاجیکستان را خواستار شد. موضع سرسختانه ترکیه در برابر عضویت فنلاندیا و شوئدیا در ناتو. دولت ترکیه بار دیگر اعلام کرد مانع از عضویت شوئدیا و فنلاندیا در ناتو خواهد بود. گزارش سرویس بین المللی خبرگزاری صدا و سیما از انکاره.
سوئد و فنلاند دو داوطلب هیجان زده برای عضویت در جمع 30 همپیمان آتلانتیک شمالی، پس از اینکه سران متحد با نیت گسترش ناتو در برابر تهدیدات روسیه همه چراغ سبز نشان دادند. به جز شرقی ترین عضو ترکیه که رأی مثبت به عضویت سوئد و فنلاند را در ناتو به برچیده شدن گروه‌های تروریستی مخالف مقیم در این کشورها مشروط کرد. اما با گذشت چندین ماه گروه‌های تجزیه طلب مخالف ترکیه همچنان سوئد و فنلاند را جای امنی برای خود می دانند و پرچم پکاکا توسط نمایندگان حزب چپ سوئد بالا می رود. با این اتفاق وزیر خارجه سوئد اعتراف کرد مسیرشان برای پیوستن به ناتو هموار نخواهد شد.
مذاکرات با ترکیه درباره عضویت در ائتلاف ناتو پس از برافراشتن پرچم گروه تروریستی پکاکا توسط نمایندگان حزب چپ بسیار دشوار خواهد شد.
دولت ترکیه در ماه ژوئن وتو بر علیه تصمیم عضویت فنلاند و سوئد در ناتو را پس از مذاکرات پرتنش پس گرفت و در مقابل استکهلم تحریم تسلیحاتی علیه آنکارا را لغو کرد. اما اظهارات همین هفته رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه در سخنرانی حزبی خود حاکی از این است که کشورش همچنان مخالف پیوستن کشورهای میزبان گروه‌های تجزیه طلب به ناتو است. مولود چاوشاولو وزیر خارجه هم به سخنان رئیس جمهور کشورش سهه گذاشت.
ما همچنان در موضع خود برای نپذیرفتن کشورهای حامی گروه‌های تجزیه طلب مانند سوئد و فنلاند در پیمان ناتو پایبندیم و تا زمانی که این کشورها دست از حمایت از گروه‌های تروریستی بر ندارند اجازه نخواهیم داد به هدفشان برسند.
این اظهارات وزیر خارجه چند روز پس از احضار کاردار سوئد در آنکارا به وزارت خارجه ترکیه است. در اعتراض به اجازه تجمع به گروه‌های تجزیه طلب پکاکا در خاک سوئد.
حالا دولت ترکیه شروطش را با جدیت بیشتری مطرح می‌کند.
پذیرش عضویت در ناتو به شرط اصلاح قوانین و پایان دادن به میزبانی از گروه‌های تجزیه طلب تروریستی در خاک سوئد و فنلاند. حمید کاملی، خبرگزاری صدا و سیما، آنکارا.
ادامه مشروع خبرها. دانشگاهی علامه طباطبایی و مرکز تحقیقات استراتژی تاجیکستان تفاهم‌نامه همکاری امضا کردند. دانشگاهی علامه طباطبایی تهران و مرکز تحقیقات استراتژی ریاست جمهوری تاجیکستان با هدف ترویج و توسعه همکاری علمی، پژوهشی و اجرایی برای استفاده از ظرفیت‌ها و توانمندی‌های دو طرف در زمینه‌های مورد علاقه در حوزه علوم انسانی و اجتماعی بر اساس اصول برابری و منافع مشترک تفاهم نامه همکاری علمی امضا کردند. عبدالله معتمدی رئیس دانشگاه علامه طباطبایی در مراسم امضای این تفاهم نامه با ابراز خرسندی از این همکاری گفت این دانشگاه تنها دانشگاه علوم انسانی کشور و بزرگترین دانشگاه علوم انسانی در غرب آسیا است. 11 دانشکده دارد که نزدیک به 14,000 دانشجو و 550 عضو هیئت علمی ثابت در این دانشکده ها مشغول به فعالیت علمی هستند. بیش از 70% دانشجویان در مقطع تحصیلاتی تکمیلی هستند. همچنین دانشجویان و دانش آموختگان علوم انسانی از ظرفیت مراکز رشد و نوآوری، کارآفرینی و پارک علم و فناوری این دانشگاه استفاده میکنند. در ادامه خیرالدین عثمانزاده رئیس مرکز تحقیقات استراتژی ریاست جمهوری تاجیکستان با بیان اینکه این مرکز فعالیت‌های خود را در 3 بخش تحقیقی، مشورتی و تحلیلی انجام می‌دهد گفت بیشترین مسائلی که ما با آن سر و کار داریم آموزش مسائل جهانی معاصر است. ما بیش از همه هر مورد به آموزش مسائل آینده توجه داریم. درخشش دانشجویان دانشگاه ابوعلی سینای تاجیکستان در المپیاد بین المللی. دانشجویان دانشگاه دولتی پزشکی تاجیکستان برنده المپیاد بین المللی شدند. دانشجویان دانشگاه پزشکی تاجیکستان به نام ابوعلی ابن سینا در دومین المپیاد بین المللی تخصصی طب اطفال که در روسیه برگزار شد مقام اول را کسب کردند. تیم تاجیکستان شامل 5 دانشجو بود. با خبرهای ورزشی در خدمت شما هستیم. لیگ فوتبال زیر 13 سال تاجیکستان قهرمان خود را شناخت. تیم فوتبال سالار قهرمان مسابقات فوتبال زیر 13 سال تاجیکستان شد. مرحله نهایی مسابقات قهرمانی تاجیکستان در بین نوجوانان زیر 13 سال به پایان رسید و تیم سالار موفق به کسب مدال طلا شد. در این دوره از رقابت‌ها تیم‌ها در دو گروه با هم رقابت کردند. تیم های سالار دوشنبه، سعودی دو، ولایت سغد، مکتب ورزشی کودکان و نوجوانان 5، اف سی سی تی دوشنبه و وحده در گروه الیف به مسافی هم رفتند. در گروه بی نیز تیم های پامیری خارو، کلاب خطلان، سغد یکی ولایت سغد، مکتب ورزشی کودکان و نوجوانان جلال الدین بلخی با یکدیگر رقابت کردند. پایان مشروع خبرها از رادیو تاجیکی صدای خراسان. قدردانی افغانستان از حمایت‌های ایران در امور مهاجرین و پناهجویان عنوان گزارش ویژه است که همکارم آقای نکورز آماده کرده است.
رئیس پیشین شورای عالی مصالحه ملی افغانستان از حمایت‌های دولت و ملت ایران از افغانستان به ویژه مهاجران این کشور قدردانی کرد. عبدالله عبدالله رئیس پیشین شورای عالی مصالحه ملی افغانستان در دیدار با سفیر ایران در کابل ضمن قدردانی از کمک‌های بشردوستانه جمهوری اسلامی ایران به مردم افغانستان و پذیرایی ایران از میلیون‌ها پناهجوی افغانی گفت مردم ما همیشه قدردان کمک های ایران هستند. با حضور امینیان سفیر ایران در افغانستان هم در این دیدار با اشاره به رابطه های دیرینه و تاریخی میان دو کشور گفت که ایران مانند گذشته در کنار مردم افغانستان قرار دارد و در حد توان به مردم افغانستان کمک میکند. دیدار عبدالله با سفیر ایران در کابل در چارچوب سیاست تهران برای حفظ ارتباط و گفتگو با اقوام مختلف در افغانستان با هدف کمک به برقراری ثبات و آرامش در این کشور و زمینه سازی برای تشکیل دولت فراگیر با هدف تقویت انسجام داخلی در افغانستان است. در زمینه تمجید جمهوری اسلامی ایران از سوی آقای عبدالله و بارها این مطالب را بیان کرده که جمهوری اسلامی ایران نقش تاثیرگذاری در روند تحولات افغانستان ایفا می کند. آقای عبدالله گفت
درباره روابط دو جانبه پیشرفت‌های خوبی آمدند. در مسئله مهاجرین و تثبیت هویتشان و قانونمند شدن حضورشان در این مسئله، بحث عمده‌ترین مسئله امروز سفیر صاحب به همراه ما یادآوری کردند که این باید مطرح شود، از همکاری‌هایشان تشکر شود و ادامه همکاری ها و تقویت همکاری ها خواسته شود که همی کار ما کردیم و در ملاقات های بعدی هم انشاءالله تاکید روش خواهد داشتیم. جمهوری اسلامی ایران به ایش یک کشور تاثیرگذار در حمایت از پروسه صلح طبعا فعال بوده و فعال هم خواهند بود و من بیشترم گفتم خدمت شما که با در نظر داشتی که خواست مردم افغانستان، توقع مردم افغانستان از پروسه صلح و موقف جمهوری اسلامی ایران بسیار با هم نزدیک است، میتونه تأثیر بسیار مثبت در ادامه روند داشته باشند در شور و مشوره و سطح منطقه و سطح جامعه بین المللی. صدای یک کشور همسایه در حمایت از پروسه صلح برای ما مهم است.
گفته نیست از زمانی به قدرت رسیدن دوباره طالبان در افغانستان در آگوست سال 2021 تا کنون ایران همواره در سیاست خود در برابر آن کشور بر ضرورت تشکیل دولت فراگیر با مشارکت همه اقوام و گروه‌های سیاسی تاکید کرده است. ایران علاوه بر آن که در بخش سیاسی تشکیل دولت فراگیر در افغانستان را بخشی از راه حل برقراری ثبات در این کشور می‌داند، در بیش از یک سال گذشته و در دوره حاکمیت دوباره طالبان نیز همانند گذشته کمک های گسترده را برای مردم ولایت های مختلف افغانستان ارسال کرده است. این در حالی است که با روی کار آمدن طالبان موج از پناهندگان به جمهوری اسلامی ایران رجوع کردند که مقامات جمهوری اسلامی چون گذشته کمک رسانی به مهاجران را همچنان در دستور کار خود قرار دارند. مریم استنگزی از فعالان امور مهاجران افغانستانی در این زمینه میگوید
در رابطه با وضعیت مهاجرین، همان گونه که آگاه هستیم، مهاجرین زیادی خب از قبل در ایران حضور داشتن که همیشه در حال رفت آمد بودن، ولی با تغییر شرایط حکومتی که اتفاق افتاده سبب شده که موج جدیدی از مهاجرت، حالا کسایی که چه مقصدشون ایران هست و چه کسایی که مقصدشان به اصطلاح رفتن به ترکیه و رفتن به اروپایی از مسیر ایران میرن و جمعیت هر روزه داره زیادتر و زیادتر میشه، هرچند در سر مرزها روشهایی را استفاده میکنن که اینا نتونن بیان، ولی باز هم مردم به شکل مختلف سعی میکنن که بیان و جمعیت مهاجرین در زیاد زیادتر. اگر به صورت کلی بگیم، چهار دهه قبلی که بالاخره افغانها اون زمان هم مهاجرت حد زیادش رسیده بود، ایران آغوش بازش پذیرا بودک و جمعیت مهاجرین خیلی زیادی آمد. از چهار دهه قبلی که در واقع فوج عظیمی از مهاجران شروع به شکلی که در و در این فاصله چهار دهه، خب بعد از این زمان حالا کسایی بودن که کارتهای پناهندگی گرفتن و همچنین در همین مسیرها بودن که به مرور زمان از زمانهای سابق و قبل کردن حقوق بیشتری برخوردار شدن به گذشت زمانی که اتفاق افتید. البته بعد علاوه بر کسی که کارت پناهندگی گرفتن، پاسپورت های اقامتی همچنین در مراحل بعدی که ما شاهد هستیم در سال 94 به بعد، تا قبل از اون کسانی که مثلا مدارک اقامتی نداشتن حق تحصیل نداشتن، ولی از سال 94 به بعد حتی کسی که مدارک اقامتی نداشتن برگه های حمایت تحصیلی دادن و اونا تانستن که در واقع از تحصیل برخوردار بشن، حتی کسایی که مدارک قانونی ندارن. بنابراین ما روز به روز می‌بینیم که نسبتاً شرایط برای کسانی که از قبل به ایران بودن و دارن میان نسبتاً بهتر میشه، منتها برای شرایط جدید حال حاضر مهاجرین بخوان بیان، به خاطر اینکه ظرفیت جدید پذیرشان را چندان پذیرا نبوده. ولی در مجموع اگر بخوایم به صورت کلی یک نظری رو بگیم، با توجه به جمعیتی که حالا در ایران داره، بیش از 3 میلیون مهاجر در ایران وجود داره، خودش میتونه یک کشور مستقل حتی باشه، یعنی 3 میلیون مهاجر کشور دیگه هست، در بسیار از کشورهای دیگه جمعیت کل کشور سفری نیست. با توجه به جمعیت زیادی که وجود داره نسبتا خوب برخورد کرده و بر اساس اون امکاناتی که وجود داشته خواسته همکاری‌هایی بکنه. هرچند کم‌بستی‌های بوده ولی نسبتاً شرایط خاصه که بهتر و بهتر
بشه. کارشناسان میگویند افغانستان در بیش از یک سال گذشته با دلیل‌های مختلف از جمله بند شدن دارایی‌های بانک مرکزی این کشور در خارج توسط آمریکا، کاهش شدید ارزش پول ملی و کمک‌های مالی و غیر مالی جامعه جهانی و همچنین افزایش بی‌سابقه تورم با مشکلات گسترده روبرو شده است.
یاران همراه، در پایان مجموعه خبری توجهتان را به عناوین مهمترین خبرها جلب میکنیم. سفری رئیس جمهوری تاجیکستان به مصر، افزایش 18% تولید محصولات صنعتی در تاجیکستان و ادامه برنامه های روزهای فرهنگی ایران در تاجیکستان با استقبال گرم و چشمگیر مردم منطقه کولاب. از همراهی شما با این مجموعه خبری سپاسگزاریم. تا فرصتی دیگر، خدا یار و نگهدار.
تشکر و قدردانی می‌کنیم از همکارانمون در بخش سیاسی. از شما هم سپاسگزاریم که امروز دوشنبه همراه بودید با نوبت صبحگاهی گفتارهای رادیو تاجیکی صدای خراسان از مشهد مقدس. روز و روزگار بر شما خوش. خدا نگهدار.
کس ما دوتا هستی، جدا از مردم آدم نما هستی، فقط ما ایم و ما و خالق یکتا شدیم، جز عشق و بیگانه با دنیا. بیا دستم بگیر از غم رهایم کن، صدای قلب من باش و صدایم کن، بیا دستم بگیر از غم رهایم کن، صدای قلب من باش و صدایم کن. کاش بودن و از عشق مردن عالمی داره، وگر نه خود عب و رنگ و فریب هر آدمی داره. عاشق بودن و از عشق مردن عالمی داره، وگر نه خود عب و رنگ و فریب هر آدمی داره. ز زمان بگذشت با بیودگی آشفت خوابی بود آشفت خوابی بود غم نامهربون زده آتیش به وجودم در این کوچه اثر نداره همه بود و نبودم عاشق بودن و از عشق مردن عالمی داره وگر نه خود و رنگ و فریب هر آدمی داره عاشق بودن و از عشق مردن عالمی داره وگر نه